صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هدیه کنیم نثار بیبی 3 ساله حسین، یک صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردم خدمت عزیزان، ما میخوایم این شبها بدانیم که شیعه کیه. لذای مقدماتی تو دو شب گذشته خدمت عزیزان عرض کردم که مجموعه بیان این شد که خداوند ولی مؤمنینه و وظیفه‌اش که برای خودش تعریف کرده اینه که بندگانش رو از ظلمات گوناگون دنیوی به سوی نور هدایت کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد متوجه شدیم که خداوند طبق آیه اول سوره ابراهیم به پیغمبرم این رسالت رو داده که بندگانش رو از ظلمات گوناگون دنیوی به سوی نور هدایت کنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج مؤمنون من الظلمات الی النور. ما به تو قرآن رو نازل کردیم که بندگان ما رو از ظلمت ها به نور هدایت کنید. و پیغمبر هم در قرآن آیاتی داریم و هم در روایات محکم خدشه‌ناپذیر که همه اون چه رو که به عنوان ولایت داره به اذن خدا به اهل بیت تحویل داده. از روز اول رسالت این کار رو کرد تا روز آخر حیاتم از این موضع دفاع کرد و راه هدایت رو منحصر به وجود ائمه خدا معرفی کرد. کافه شیعیان و محبان اهل بیت متاسفانه اون شناختی که باید از امام داشته باشن رو ندارن. که میگم کافه شیعیان واقعا همه شیعیانن. اگر کسی به مقامات امام نائل بشه، خودش جزو اولیای خداست. ما بیشتر به امام به صورت یه انجمن خیریه نگاه میکنیم یا یه درمونگاه خیریه. مریض داریم، همه کارامون هم کردیم و دکترامون رو رفتیم و نمیدونم هزینه هامون رو کردیم و این ورون ورامون رو زدیم و حالا که نامید شدن رفتیم در خونه امام حسین، بعدم شرط میذاریم یا امام حسین اگه این بچه خوب بشه من یه شب شام میدم تو محرم. من همین امروز با یه دونه از این حسینی های اینجوری برخورد داشتم که متاسفانه یه برخورد تندی مصطفی من باهاش کرده بود و یه کتک سیری هم از مصطفی خورده بود. ما رفتیم اونجا، گفتم بابا چرا خوب این که، گفت بابا این مگه نبود زیر این علما خودشو اینجوری اینجوری میکرد و میومد و از قبل از محرم این مشکیه رو میپوشید و این معاصمه این نبود. ببین الان اومده اینجا به این کسایی که زیر دستشن نوار موسیقی خیلی تند خیلی زننده گذشته، میگه بزنید برقصید. یارو 1400 سال پیش مرده، شما فلان بسن. این نتیجه نگاه کردن اونجوری به مقام امام. حالا به یه جایی متصل شده که اینجا اون مشکلاتی رو که این از امام میخواست حل شده، یه با امام کاری نداره، دشمن امام هم میشه. البته اینو من بهتون بگم، دشمن امام نمیشه مگر کسی که یا نطفهش اشکال داره، یا شیری که خورده اشکال داره، یا لقمهی که خورده، و الا امکان نداره. حالا شما اعتقاد چندانی نداشته باشید ولی امکان نداره دشمن اهل بیت بشید، مگر اینکه همون جوری که پیغمبر فرمودند که سلام علیکم، که به امیرالمومنین که علی جان دشمنان تو باید برگردن به مولدشون، برن ببینن مادرشون چیکار کرده، نطفهشون اشکال داره، از سه تیره خارج نیستن، که حالا جای بحثش اینجا نیست. حلال زاده نیست، این ثابت شده است. ولی این طور نگاه کردن به اهل بیت هم این نتیجه رو داره. منبعث از این هم است که ما امام رو نشناختیم، نفهمیدیم. متاسفانه من دیشب آخر وقت میگم دیگه، ما برای معرفت، حالا من اینجا میتونم یه حرف رو بزنم چون از نیتم بانیان این مجلس اطلاع دارن، کسی حالا زیاد بهش بر نمیخوره. متاسفانه نوع عزاداریای ما همینه، تا میخواییم برسیم به اون جای حساس این اومده دیگه، میخواییم بزنیم تو سینمون. اونم که من دارم برای تعریف میکنم میزد تو سینهش، ولی نمیفهمید امام کیه، نمیفهمید، چون نمیفهمید. الان رفته یه موقعیتی پیدا کرده که مثلا اون مشکلات اقتصادی که داشت در خونه امام دنبالش میگشت اونجا شده، دیگه با امام کاری نداره و چون نطفه ناپاکی هم داره با امام هم دشمنه. ما نفهمیدیم امام کیه. من دیشبم یه اشاره کردم، پیغمبر من امسال میخوام مکتوب برای شما صحبت کنم، چون امیدم اینه که حالا 4 جوونم اگه تو مجلس ما اومدن لااقل رسالت پیام رسانیمون رو انجام داده باشیم. پیغمبر نسبت به اهل بیتشون اینطور فرمودند: و اما فضل و اهل بیتی سلام علیکم علا غیرهم که فضل الماء علا کل شی و بهی حیات و کل شی. میگه فضل و برتری اهل بیت من بر سایر مخلوقات خدا مثل برتری آب نسبت به همه چیز، که خداوند حیات کل شی رو به آب قرار داده. خودش هم تو آیه قرآن داره که و جعلنا من الماء کل شیء حی، اینو داریم ما تو قرآن. پیغمبر میگه برتری اهل بیت من نسبت به مخلوقات خدا مثل برتری آب نسبت همه مخلوقات عالم به آب حیات پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی همه بشریت به اهل بیت من وابسته اند. همه بشریت به اهل بیت من وابسته. عرض کردیم این مجازگویی نیست. یا مثلا شما فکر کنید که ما داریم یه چیزی رو قلب میکنیم، نه، یه حقیقت محضه. الان وجود مقدس آقا صاحب الزمان به اذن خدا مثل خورشید فازه نور میکنه، نور حیات. حیات عالم بسته به وجود نازنین آقا امام زمانه. ما تو دعای عدیله میخونیم، خیلی سفارش کردن این دعای عدیله رو، اگه کسی میتونه بخونه بخونه. میگه به یمنهی روز قلورا، به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. میگه روزی روزی خاران درگاه خدا از کف با کفایت امامه. آسمان و زمین به وجود این امام ثابت و برقرار. داریم اینو که میگه که لولا الحجه لساخت الارض اهلها، اگر حجت خدا روی زمین نباشه زمین اهلشو فرو میبره. این دیدگاه پیغمبر نسبت به امامه، این دیدگاه دین ما نسبت به امامه. وقت ما چجوری به این امام نگاه میکنیم؟ درمانگاه خیریه است. براتون نقل کردم تو محل مولا، اسم نمیارم چون اکثرا میشناسید، یه مکانیکی بود به من گفتش که آجی درسته میگن هر کی 40 تا شبه چهارشنبه بره جمکران حاجتشو میگیری. گفتم آره، برای من ثابت شده. میخوای برو از این داریوش تقرانگاری موتورساز محلتونم بپر. گفت من از این هفته میخوام 40 تا شب چهارشنبه، شما هم با من بیا، من بلد نیستم چیکار کنم. یک ماشین سمندم تازه در اومده بود نو، این میورد در خونه ما رو سوار میکرد میورد جمکران، اونجا شام هم میخوردیم تو قم و میمدیم خونه. 40 تا شب چهارشنبه تموم شد. بعد گفتش آقا آخه این شما ما رو بازی گرفتید، این چیه شما میگید؟ نکنم چی شد؟ آقا ما نشد دیگه. گفتم چی نشد؟ گفت آقا من میخواستم مجوز ایران خودرو رو بگیرم 40 تا شب. گفتم واسه این اومدی اونجا؟ گفتم و اشتباه کردی، 3 تا شب جمعه فلان چیز رو با فلان رو برم داشتیم و بید در خونه مدیر عامل ایران خود رو بهت میداد مجوز رو. 2 نماز میخونم که مجوز ایران خود رو بگیرم قربتان الله. این نگاه، نگاه عوامانه، چیزی نیست که سبب شده باشه 1410-15 سال آشورا و کربلا محور همه قیام های آزادی خواهانه باشه. این دید نیست. همه قیام ها تاریخ مطالعه کنید، متاسفانه امروز جوانای ما از تاریخ خیلی دورند. به تاریخ بخونید، برید مطالعه کنید. ببین دور نمیبرمت، راه دور نمیبرمت. 70 سال فلسطین زیر چکمه اسرائیل. همه کشورهای مسلمون دور و برم بله قربانگوی اسرائیل. کشورها با ارتشهای مجهز، با قوای سلام علیکم مجهز، با تشکیلات مجهز. حضرت امام فرمودند اگر یکی یه سطل آب مسلمون ها 1,200,000,000 مسلمون یه سطل آب بریزن، اسرائیل آب برده. 70 سال یک کشور زیر چکمه اسرائیل، هیچ کاری هم نتونسته بکنه. ولی یه حزب از یه کشور نیمه خراب، لبنان، یه کشور نیمه ویرانه، یه حزب تو این کشور ضعیف نیمه ویران، یه حزب در عرض 33 روز پوزه همین اسرائیل رو به خاک مالید. همین الان همین امروز هم این کارو کرده. چی بود؟ شما دیدید رو تلویزیون همش چی میگفت صد حسن نصرالله؟ شعارش چی بود؟ تو لبنان تلویزیون داشت نشون میده، من احساس میکردم تو خونه‌مون زیر پای من داره تکون میخوره. لبیک یا حسین، زیر پای من احتمال، من احساس میکردم داره تکون. یه همچین استحکامی توی این بیان بود. همین امروز دیگه به تاریخ حالا کاری نداریم. بعد از شهادت ابو عبدالله قیام توابین شروع شد، بعد از قیام توابین مختار قیام کرد، بعد از قیام مختار قیام ها، پس از قیام بنی مروان و بنی امیه سرنگون شدن. توی دستگاه ظالمتر از بنی مروان و بنی امیه بنی عباس، باز دوباره قیام علویان روز به روز یک گوشهی سر برآورد تا کشور مستقلی پیدا کردند. و این قیام هایی که همین انقلاب خودمونم اول محرم شروع شد، رو اربعین تموم شد. اون سال آخر اینجوری بود دیگه، اول محرم تا اربعین طول کشید. این نگاه نیست که ما امروز داریم به حسین. نگاه طلبکارانه، متحجرانه. آقا حسین مریض داریم، چرا شفا نداده؟ گفتم من یه جایی میرفتم عبدالاباد، میوندار اینجا مادرش مریض بود، یه سر رفتم دیدم نیست. گفتم پا میتی کو؟ گفتم مادرش مرده، با امام حسین قهر کرد. 6-7 سال بود مادرش مریض بودم، اینجوری تو هیئتم خیلی دعاش میکرد. مادرش چند سالی بود؟ 76 سالش. رفتم در خونهش درز دادم، اومد بیرون. اونم از روز تشکگذاری مشکی میپوشید تا آخر محرم، تا آخر ماه صفر. پیرن قرمز پوشیده اومد بیرون. سلام علیکم. گفتم چرا هیئت نیومدی آمد؟ گفتم من با امام حسین قهرم، مادرم مرد. گفتم که مادر تو مقامش بالاتره مادر امام حسین؟ و مادر امام حسین. گفتم مادر تو چند سالش بوده؟ 76. گفتم مادر امام حسین 18 سالش بوده مرد. مگه کسی هست که تو دنیا بمونه؟ متوسط عمر چنده مگه تو مملکت ما؟ تو خیلی عاشق حضرت عباس بودی، مادر حضرت عباس بالاترین مقامش مادر تو. گفتم مادر حضرت عباس 54 سالش بوده مرده. نکنی میخواستی تا ابد مادرت با دعا بود بین سینه زدن ها زنده بمونه؟ حکم خدا و حکمت خدا و همه چی رو برد. این نگاه طلبکارانه نمیتونی بفهمی امام کیه، نمیتونی بفهمی وظیفه خودت چیه. اینه که ما رو به انحراف میکشونه. جوونا اونم همینجور عرض کردم این بیانیه که پیغمبر و خدا راجع به امام دارن. دیشب هم گفتم آیه قرآن و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. امتحانا رو که خوب پس داد پیغمبر اولوالعزم، امتحانا رو که خوب پس داد خدا گفت حالا تو امامی. این امام این نیست که ما داریم نگاهش میکنیم درمانگاه خیریه و بونگاه خیری و اینا نیست که. چی فهمیدیم از امام؟ وقت چرا نمیخوایم بفهمیم؟ چرا پیغمبر میگه تفکر ساعتن افضل من عبادت السبعین؟ سلام. چرا پیغمبر این حرف رو میزنه؟ نعوذ بالله گزافه داره میگه؟ پیغمبری که خدا میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوح، از هوای نفس حرف نمیزنه، هر چی که میگه ما گفتیم. میگه یه ساعت فکر کن بهتر از اینه که 70 سال عبادت کنی بفهمیم. بفهمیم. یکی از رفقای من نقل میکرد میگفتش که من دعوت کردن انگلستان، یکی از رفیقامون اینو دعوت کرده بود، استاد خوبیه، روحانی خیلی روشنیه، خیلی هم امروز تو تهران طرفدار داره. نمیگم گفت من دعوت کردن انگلستان، رفتم یه دهه صحبت کردم. گفت یه چیزی دور و بر 300-350 تا آدم میومد میشست، بانی مجلس میومد در گوش من مثلا میگفتش که حالا یک ساعت بود میگه من داشتم صحبت میکردم مثلا مده ها آمادن شما دعا، میگفت صداشون دارم آقا اول بذار ما بفهمیم بعد مدهایی میکنیم سینه میزنیم. اصلا سینه زن نمیخوایم، روزه خون نمیخوایم که. اگه بفهمیم همه این سیاه ها روزه است. اول بفهمم جایگاهمو بدونم، امامم رو بشناسم، وظیفم رو در قبالش بدونم، روزخون دیگه نمیخواد. خدا شاهد سیاه ها روزخونن، همین پارچه سیاه ها. دیدی زن بچه مرده رو؟ به هر جوونی که نگاه کنه یه آه سوزناکی میکشه، داغو دیده، درک میکنه، لمس میکنه. خب گفتش که به یمنهی رزق الورا. امام کسیه که به برکت اون خدا به بندگان روزی میده و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود اون آسمان و زمین برقرارن. لولا الحجت لساخت الارض و اهلها، اگر امام نبود زمین اهل خودش رو درون خودش می برد. حالا این امام یه زیارتی داریم تو زیارت مطلقه امام حسینه، اون زیارت اول، اون زیارت اولی که تو مفاتیح الجنان هست، یه متنی داره اینه میگه ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. شما اهل بیت، اراده خدا در تدبیر عالم، اراده خدا در تدبیر عالم به سوی شما اهل بیت، از خانه های شما به عالم فرمان خدا صادر میشه. و در مجاری حوادث به جریان میفته. حکمت خدا از خونه شما شروع میشه. شب قدر تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. شب قدر وقتی ملائکه و روح نازل میشن، شما فکر میکنی به خونه من میاد؟ خونه این که ایمان من، ایمان پسترین بندگان خداست، ملائکه تو چیکار میکنه؟ ملائکه نازل میشن به بیت امام. امور ما از یمن وجود امام توسط ملائکه، عمرهای ما، روزیهای ما منتشر میشه در عالم. این امامه. یه دعایی داریم تو ماه رجب میخونیم، میگه که و مقامات کلتی لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک. میگه خدایا ما به ولایت کسانی معتقدیم که مقامات تو و محل نزول الطاف و عنایات خاصه تو میباشند. ما به این امام معتقدیم. میگه هیچ مکانی خالی از سلام علیکم فیض و اشراق وجود اراده اونها نیست. هیچ مکانی خالی از فیض وجود و اراده ائمه نیست. هیچ کجا. فقط فرق تو و اونها اینه، اونا بنده تو هن. لا فرق بین که و بینها، هیچ فرقی بین توی خدا و اونا نیست. الا انهم عبادک، اونا بنده تو هن. مگر همین. امیرالمومنین یه بیانی داره تو نهج البلاغه، براتون چند بار گفتم. علمای ما جرأت نداشتن این بیان رو تفسیر کنن، جرأت نداشتن. ولی ابن ابی الحدید معتزلی سنی متعصب تو شرح نهج البلاغه این بیان رو تفسیر آورده و میگه که حق با علی. امیرالمومنین میگه انا یعنی ما اهل بیت، میگه انا ثنای ربنا، ما صنع پروردگارمونیم و ناس ثنای علنا، مردم صنع ما هن. کسی جرأت نداشته این بیان امیرالمومنین رو از علمای شیعه تفسیر کنه. ولی ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه میگه حق با علیه. امام یعنی این مقام. اگر خداوند عالم میخواد راه رسیدن به خودش رو در اختیار کسی قرار بده، باید اون کس کسی باشه که مثل خود خدا باشه. ما حالا اگر یه وقتی اطلاعات کم بود این حرف رو میزدن، میگفتن آقا یارو داره قلوف میکنه، ولی ما در عصری زندگی کردیم که من خودم شیخ خیاط رحمت الله علیه رو دیدم، من خودم کل احمد استادم بوده، من خودم آیت الله بهاءالدینی فامیلمه، ما دیدیم اینا رو. کل احمد برای من نقل میکرد، شاگرد شیخ رجب علی خیاط بود، کل احمد میرزا حسین علی تهرانی، دو سه تا کتابم میگن در احوالاتش نوشته شده، یکشون من دارم. کل احمد میگفت شب جمعه رفتم تو مسجد خدمت شیخ برسم، شیخ در محراب داشت دعای کمیل میخوند، اصحابم پشت سرش، مردمم نشسته بودن پشت سر همینجا تو سامپز خونه، خیلی جای دوری نه شیخ رجب علی خیاط، بچ سامپز خونه است، خونه‌ش هم الان اونجاست، حسینی است، مسجد روبروش هم من نماز میخونم روزا. یه شیخ تو محراب نشسته بود، اون به اصطلاح مریداش هم پشت سرش می‌شستن داشتن دعای کمل می‌خوندن. میگه من از در که وارد شدم، این در اینجاست، اون جلو پشتش به ماست، مردم پشتشون به من، دیدم این صف آخر یه نفر نشسته. حالا این قصه‌ای که من دارم برای شما نقل می‌کنم مال مثلا 80 سال 70 سال پیشه، 75 سال پیشه. چیزایی که امروز باب شده اون موقع کراهت داشت، اون موقع کریه بود برای مردم که ریششون رو با تیغ بزنن اهل مساجد. میگه دیدم یه نفر ریش سیبیلش رو با تیغ زده این آخر صف نشسته. میگه تو دلم خطور شد، به دلم خطور شد که این واسه چی اومده تو مجلس شیخ ما، این آدم ریش سیبیلش رو با تیغ زده. میگه همین تو ذهن من اومد، تو دلم خطور کرد، اتو محراب شیخ با صدای بلند گفت با ریشش چی کار داری؟ و شاید هم گفته باشه یه چیزی داره که تو باید حسرتشو بخوری، با ریشش چی کار داری؟ به بیانم نگفتم، تو زیر لبم نگفتم، یه جوری هم نگفتم که خودم بفهمم، حرف نزدم، به ذهن و قلبم خطور کرد. او فهمید، نرم دیدیم دیگه. این یه نوکر در خونه امیموس، نوکر، یکی از شیعیان این آستانه، یکی از مریدان این آستانه. سلام علیکم. میگه خدایا ما به ولایت کسانی معتقدیم که مقامات تو و محل نزول الطاف و عنایات خاصه تو می باشند. هیچ مکانی خالی از فیض و اشراق وجود اراده آنها نمی باشد. بین تو و آنها فرقی نیست جز این که اونها بنده و مخلوق تو هست. فرق تو با اونها اینه که مخلوق و مستو و بنده تو هست. ایجاد و اعدام و ردق و فتقشون به دست توه، ولی در این حال به اونها قدرتی دادی که در عالم هستی کار میکنه، نظام عالم رو حفظ میکنه. این امامه. حالا من تا اینجا مقدمه خدمتتون عرض کردم که آقا این امامه، این امامو بهش میگن مفترض الطاعه، یعنی واجب اطاعت کردن. الان من آیهشو خوندم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و بالیوم الاخر. ای مؤمن اطاعت کن خدا، پیغمبر و اولی الامر. اگرم دیدی اشکالی داری تو بحث اولی الامر، رجوع کن ببین خدا و پیغمبر چی رو بهت معرفی کردن. اطاعت کن، میخوام اطاعت کنم. گفتم شب اول بحث ما چیه؟ شیعه کیه؟ ما گفتیم این امامه، حال وظیفه ما چیه؟ قرآن میگه اطاعت، فقط اطاعت. چون اگر بخوایم بشناسیم، قرآن گفته دیگه، خدا تو قرآن میگه که آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و ان کنتم تؤمنون. اینو میشناسیم، این ولی ماست، این امیر المومنین و بچه هاش ولی ما هن. اینو قرآن گفته. فقط شناخت کافیه؟ نه خیر، معاویه مثل ما علی رو میشناخت، یزید هم مثل ما حسین رو میشناخت، عمر سعد خیلی بهتر از من و تو حسین رو میشناخت. خب آیه داریم تو قرآن که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر رسالت من پیغمبر قرآن داره میگه ها، از شما این نیست که برای من یه خونه بزرگ بسازید، اومدن این خونه برایش بسازن که مثلا اونو من اینو نمیخوام، من اجر رسالت از شما میخوام. اجر رسالت من اینه که اهل بیت منو دوست داشته باشید. دوستم داشتم. بعد از اینکه همه فتنه ها رو کرد، هر وقت اصحاب علی توی بارگاه معاویه از اوصاف علی میگفتن، معاویه گریه میکرد. بعدم میگفت عقیما زنان که مثل علی بزن. یزیدم اهل بیتو دوست داشت. خولی داشت غارت میکرد بعد از ظهر عاشورا، داشت گریه میکرد. بعد زینب گفت تو که روسری منم میخوای، به گوش دختر بچه 3 ساله رحم نکردی، گریت برای چه؟ گفت گریم برای مظلومیت شماست. نه، شناخت و دوست داشتن نمیخواد. قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید. پیغمبر روایت داره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان شیعتنا من شیعنا و تبع آثارنا و اقتدا به اعمالنا. میگه به درستی که شیعه ما کسیه که از ما پیروی کنه، پا جای پای ما بگذاره و به اعمال ما اقتدا کنه. آمان شیعه بهره 40% میخوره. حالا میرسیم شبای آینده بهتون میگم. اومدن به امام حسین گفتن که ما شیعیان فلان، به امام صادق گفتن، همه روایت داریم تو این قصه. دروغ مثل ریگ بیابون، غیبت برو. گفتن خب غیبت نکنید، هر کاری میکنید غیبت نکنید. گفت آبا چکار کنیم دور هم جمع شدیم و چکار کنیم؟ کار دیگه ای نداریم جز غیبت. طور نباشه، ما مسئولیم. وقفوهم انهم مسئولون، نگرت میداره. باید سوال جواب بدهین. بس سوال جواب بده. زمان آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، دستجاتی که در قوم، هیئاتی که در قوم بودن، خب اعراب بودن و ترک ها اونجا بودن، اون موقع خیلی کم، تعزیه را مینداختن و به اصطلاح کارایی میکردن. این موضوع غم زنی تو قوم خیلی کمه، نیست. ولی آذربایجان هایی که اومده بودن قومی کارو میکردن، تعزیه هم اون خود قومی ها را مینداختن. توی اینا یه اعمالی صورت میگیره خیلی زننده، خیلی زننده. گفتم به آقا، گفت بیارید، مثل این که گفتم هم براتون، گفت بیارید سران این حیات رو بیارید. آوردنشون. و آقا جون شما دینتون چیه؟ ما مسلمانی. و چه مذهبی دارید؟ گفت آقا ما شیعه ایم دیگه. گفت خب مرجع تقلیدتون کیه؟ مرجع آن بود دیگه، آیت الله بروجردی، معارض نداشت. گفتن آقا شما. گفت من مرجع تقلیدتون بهتون میگم این فعل شما فعل حرامه. گفتن آقا ما همه سال مقلد شما ایم غیر این 10 روز. یعنی ما این 10 روزه میخواییم مسلمون نباشیم. من اول انقلاب یه مشکلی داشتم با این بچه هایی که حالا مسئولیتی داشتیم پیشمون بودن، هنوزم این مشکل من ادامه داره ها. هنوزم میگفتم آقا شما حق ندارید، این آقا با خونوادش دارن میرن، از مجلسی اومدن هرچی، شما حق نداری این راننده یا این آقا رو از تو ماشینش بکشی پایین بهش بگی ها کن ببینم زهرماری خوردی یا نه. تو این حق رو نداری. قرآن میگه تو این حق رو نداری. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آقا شما سوء ظن بیهوده حق نداری نسبت به مسلمان داشته. گناه کبیره است. امام حسن مجتبی میگه حسن الظن نصف الدین. عیسی داشت رد میشد دید یه نفر یه منکری داره انجام میده گفت انشالله که من اشتباه کردم رفت. آقا من یه معصیتی کردم خودم بدونم و خدا تو چیکاره یا خمی معصیت من افشا میکنی؟ ما میگویدیم قرآن گفتی نکن. آقا نکن. اینا میکردن میذاشتن گردن قرآن. دختر و پسر دارن میرن اینا رو میگرفتن دختر رو میبردن اون بر خیابون پسر رو میبردن اون بر خیابون. اسم بابای اون چی؟ اسم ننه این چقدر ازدواج داشت صورت میگرفت منجر به اختلاف شد و جدا شدن. قرآن میگه نکن. اینا میکردن میذاشتن گردن قرآن. پاسدار دین بود دیگه. اسمشون چی بود؟ پاسدار اسلام. این عمل رو انجام میداد میذاشت گردن قرآن. این عمل شنیعی که تو تعزیه هست اونا انجام میدادن میذاشتن گردن. آقا ما این ده روزه مقلد شما نیستیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ده روزه مسلمون نیستیم. شما خودت این معما رو حل کنید. اگه مسلمون نیستیم چی کار میکنی؟ بعد بازخوردش بازخورد این اعمال ما اینه که یارو ننه بابا هیئتی امروز بیاد مثلا بگه موسیقی بذارید صدا بالا آقا یارو هزار چطور. این حرفو خیلی راحت عمل کرده منه. آقا دنبال چی میگردم؟ من بلد نبودم. اونم نگاه میکنه جوانای ما جوانای کامپیوترن دیگه آقا جون. حضرت زهرا فرمود از مسلم و به قلبه و لسانه لنا لیسو من شیعتنا اذا خالف و اوامرنا و نواهینا فی سائل الموبقات. سلام علیکم. شخص مسلمونی که فقط با قلب و زبان تسلیم ما شده ولی از دستورات ما سرپیچی کند و نواهی و سایر موارد پرهیز رو محترم نشمرد از شیعیان ما نیست. با قلبش ما رو دوست داره، با زبونش هم ما رو دوست داره، ولی اوامر و نواهی ما رو اطاعت نمی کنه. این شیعه نیست، ما نمی خواهیمش. امام سجاد میگه بلغ شیعتنا انا لا نغنی عنهم من الله شیئا و انا ولایتنا لا تنالو الا بالورع. به شیعیان ما برسونید که ما اهل بیت در مقابل خداوند عزوجل برای اونها سودی نداریم. ولایت و شفاعت ما فقط به وسیله تقوا و پرهیزکاری دست یافتنی است. این رسالت منه به عنوان بچه مسلمون، به عنوان بچه شیعه، به عنوان محب اهل بیت. دنبال چی میگردی؟ دنبال چه کار دیگه میگردم؟ اگر سینه زدم منو به خدا نزدیک نکرد، دزدی رو از من دور نکرد، غیبت رو از من دور نکرد، تهمت زدن رو از من دور نکرد، دروغ گفتن رو از من دور نکرد، نگاه ناروا رو از من دور نکرد، دو تا جرم دارم. یه وقت یه نفر این اعمال رو انجام میده خودشو نمیچسبونه به اهل بیت، مشکی نمیپوشه، تکلیفش روشنه. یه جور میکرده خودمو جزاتش میکنه. ولی منی که خواستار اهل بیتم، یعنی خواستار فلسفه ایجادم، خواستار هدایتی هم که خدا قرار داده، کونو لنا، این امام صادق میگه کونو لنا شینا ولا تکونو لنا، کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، باعث زینت ما بشید، باعث خجالت ما نشید. به امام صادق عرض شد که ابن رسول الله ما رو گذاشتن تو قبر. ظاهرا یکی از شیعیان خالص الولا، آقا ما نکیرین اومدن سراغمون، نکیر و منکر اومد سراغمون، چی بگیم؟ امام صادق خونه بگه کن مگه نکیر و منکر میان تو قبر نوکر امام حسین شیعه ما؟ آقا نمیان. گفت نکیر و منکر نمیان، گفت بشیر و مبشر میاد. تو قبر شیعیان ما بشیر و مبشر میان، بشارت دهنده. بهش میگن نم، بخواب، نومه العروس، مثل دوماد عروس بخواب راحت. گوی پنجره از قبرش نشونش میدن تا چشم کار میکنه فقط سبز نور. این مال کیه؟ یه سوالی از امام کردن، از خود آقای امام حسین، حالا من شبهای آتی خدمتون عرض میکنم که آقا منظور از این یوم ندعو کل اناسم به امامهم، روز قیامت روزیه که ما هر طایفه رو با امامشون مبعوث میکنیم. بعد امام حسین یه بیانی دارن خیلی شیواست. خب ما فردا وقتی که این دعوتنامه صادر شد، آقا بیایید برید زیر پرچم اماماتون دیگه، زبون که اونجا کار نمیکنه که، اینجا زبون کار میکنه، منافع ما رو جلب میکنه، اونجا که دیگه زبون نیست که. بیاد برید زیر پرچم اماماتون. ما زیر پرچم کی میریم؟ با عمل کردمون. نگی آقا ما نمیتونیم بشیم اهل بیتا. حاج محمد اسماعیل دولابی رحمت الله علیه اینو ثابت کرد، گفت حضرت سلمان ثابت کرد که ما میتونیم خود اهل بیت باشیم. به این شرف نائل شد که پیغمبر خدا بهش فرمود سلمان من اهل البیت. گفت سلمان تکلیف ما رو روشن کرده. آقا ما نمیتونیم، این شده بهونه، عمل نکرده ما نمیتونیم. بهش میگه از اینجا بودو تو تک حیات. اونو آقا من نمیتونم. خب بودو ببین میتونی یا نه. کار نتونستن نداره اسلام که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ کاری بیشتر از اونی که بهش دادم تکلیف نمیکنم که. به اندازه سعه وجودی دادت مسئولیت میخواد. لا اوبالیگری ندارین در دین که، بعد تلاش کنی بهت پاداش بده. پیغمبر میگه خداوند دشمن جوون بیکاره. حال بیکاره ای پیغمبر به این روشنی به رسالت من جلوم گذاشته. آقا برو سر کار، کارم تحصیل تو انجام بده، ولی اونی باش که اهل بیت خواستن. کسی که به خاطر اهل بیت تحصیل میکنه این بهترین دانشجو باید باشه. وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم بحث نوکری رو برای ما روشن کرده. پنج تا امام معصوم قربون یه غیر معصوم رفتن. برای چی؟ 36 تا بچه داره امیرالمومنین، 18 تا پسر، 18 تا دختر، 4 تاش بچهای فاطمه زهرا به کنار، 16 تا دختر، 16. چرا فقط عباس؟ چرا؟ قشنگتر بندگی خدا کرده، قشنگتر نوکری اهل بیت کرده. معرفت، اینو ما میخواییم. امام ما به ما گفت که شیعه ما باید پرهیزکار باشه، شیعه ما باید تقوا داشته باشه. خب یه پرچمی شما دارید که رسم تو تهران امشب شب حضرت رقیه میشه، شب سومه، صاحب پرچم شماست، خوش به سعادتتون. اون بزرگوار نقل کرد گفته شما با رسول ترک رفتیم سوریه، گفت یه ما سوریه بودیم، یه ما شام بودیم، یک ما. گفت هر روز رسول دادخواه خیابانی از هتل می اومد تو این بازار، سلام علیکم، تو این بازار دو قدم راه می رفت یه چیزی می گفت، می شد زمین یه خوردت می زد تو سرش، دوباره گفت سنی ها دکونشون رو می بستن، مسیحی ها دکونشون رو می بستن، سوسیالیست ها دکونشون رو می بستن، فقط اینو نگاه می کردن. قریب یک ماه، گفت بعد از قریب یک ماه یه روز ما گفتش که داداش یا امروز میاد بریم روزه از رقیه بخونیم. اوکی. یه ماه پدر ما رو در آوردی و آوردی جلو چشممون، تازه میگی بریم روزه از رقیه بخونیم. رفتیم دیگه، میگه اومدیم، خب نزدیک بود هتلمون به مسجد شریف حضرت رقیه، ببینیم یه ماشین بزرگ میتونم تا این مینیبوس کوچیکا ون، حالا اون موقع نبوده که، این مینیبوس ها گرفت. آقا کجا بینیم؟ گفت کار دارم، بیایید بالا. میگه اومد رفتیم یک فرسخ به شام وسط بیابون، گفت نگردش، پیاده شد، پیاده شد. میگه دیدیم کفشاشو در آورد، جوراباشو در آورد. میگه خار اندازه انگشته، اونجا خار مغیلان میگه اندازه انگشتای دسته تو این بیابون. حاج رسول میخوای چی کار کنی؟ گفت من یه دختر 3 ساله میشناسم 170 فرسخ روی خارا راه رفته، من میخوام یه فرسخ راه برم ببینم این دختر چی کار کرده، چه به روزش اومده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هلال نقل میکنه میگه دیدم زهر عاشورا بعد از زهر عاشورا خیمه آتیش گرفت، از دور دیدم یه دختر بچه ای دامنش داره میسوزه آتیش گرفته، وحشت زده همینطور وسط این صحرا میدوه، میگه دلم سوخت به اسب تاختم، میگه منو دید ترسش بیشتر شد، ای دوید میگه گرفتم تا بهش رسیدم این دستارو گذاش رو سر، یا شیخ من پدر ندارم، میگه آرومش کردم این دامنش رو خاموش کردم، سرم رو بلند کردم دیدم از این گوش آداره خون متصل میاد، الله اکبر. چی گفت سه سال دختر که کتک نداره، اون که قباله فدک نداره، نامد سیلی رو به قرامت میزند، سیلی تو صورت مادرش زهرا زدند، چوب فدک دای این دختر که به جز دوتا گوش پاره چیزی براش نمونده بود، بچه دیگه سیلی خوردن نداره. هلال ما نیلی شدن نداره، به ابی انت و امی یا آل بیت النبی صلوات.